ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین. امروز جمعه دوم دی ماه 1401 شمسی برابر با 23 دسامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در اینجاست. دبیر و تهیه کننده این مجله مهداد میرداماد است. اما پیش از هر چیز همکارم پروانه وحید منش اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. پروانه.
ممنونم نسرین. درود شنوندگان گرامی. شمار دیگری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران در روزهای اخیر به احکام سنگینی محکوم شدند. از جمله کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گزارش داده شقایق خادمی که در خانه‌اش در تهران بازداشت شد، در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به 16 سال زندان محکوم شده است و وکیل شقایق خادمی نیز اجازه دسترسی به پرونده او را نیافته است. همچنین پری آقایی حسابدار یک مدرسه غیرانتفاعی به 12 سال زندان محکوم شده است. از سوی دیگر کمپین حقوق بشر ایران گزارش داده محمد احمدوند شاهوردی دانشجوی پزشکی شیراز با خطر محکوم شدن به اعدام روبروست و به گفته یکی از اطرافیانش او فقط یک گروه واتساپی درست کرده بوده. یک روز پیشتر نیز اشکان مروتی جوان اهل سنندج که به قید وثیقه آزاد شده است با انتشار تصویری در اینستاگرام خود خبر داد که به محاربه هم شده است. خبرگزاری رویترز در تحلیلی که روز جمعه منتشر شد به چشم‌انداز پیشروی اعتراضات در ایران پرداخت و برآورد کرد که این اعتراضات گسترده‌تر خواهد شد. این گزارش که در روزهای پایانی سال 2022 منتشر شده ارزیابی کرده که روند و شرایط انقلابی در سال 2023 نیز ادامه خواهد یافت و در صورت عدم عقب نشینی طرفین اعتراضات تعمیق خواهد یافت. به نوشته رویترز، اعتراضات فعلی تهدیدی بزرگ برای اقتدار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و مقام‌های جمهوری اسلامی این اعتراض‌ها را به گروه‌های مختلف از جمله اغتشاشگران، تروریست‌ها، عوامل قدرت‌های خارجی و تجزیه طلبان نسبت دادند. به نوشته پایگاه خبری هرانا تا پایان آذر ماه مجموعاً 506 نفر از معترضان از جمله 69 کودک کشته شدند و هزاران نفر نیز در بازداشتند. حساب توییتری کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ضمن بازنشر پیام ویدیویی پدر و مادر محمد مهدی کرمی که از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند فرزندشان را اعدام نکند، نوشت ظلم و ستم رژیم ایران واقعاً هیچ مرزی نمی‌شناسد. هیچ پدر و مادری نباید برای جان فرزندش التماس کند. محمد مهدی کرمی ورزشکار 22 ساله اهل بیجار در مراسم 40 حدیث نجفی در کرج بازداشت و به افساد فل ارض متهم شد. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قطعنامه‌ای را با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در سرکوب شهروندانش به سنا ارائه کرده که بررسی آن به هفته‌های آینده موکول شده است. همزمان با سرکوب اعتراضات در ایران، وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه اعلام کرد بیمه اعتبار صادرات و تضمین سرمایه‌گذاری در ایران را به طور رسمی به حال تعلیق درآورده است. وزارت اقتصاد آلمان با اشاره به وضعیت وخیم ایران تأکید کرد که علاوه بر تعلیق رسمی بیمه های صادرات و سرمایه‌گذاری، سایر موارد اقتصادی از جمله گفتگو بر سر موضوعات انرژی را نیز تعلیق کرده است. تضمین صادرات و سرمایه‌گذاری آلمان در ایران پس از توافق برجام از سر گرفته شد، اما از سال 2019 مورد جدیدی ثبت نشد. اکنون دولت آلمان میگوید این تضمین‌ها را به طور رسمی تعلیق کرده است. و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه این اتحادیه به شدت از سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات در ایران نگران است گفت جمهوری اسلامی در ارسال پهپاد به روسیه مسیری اشتباه برگزید. آقای بورل در یادداشتی که روز جمعه در وبسایت اتحادیه اروپا منتشر شد نوشت که در حاشیه کنفرانسی در اردن با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و با او درباره سرکوب اعتراضات گفتگو کرده. او با اشاره به اینکه حسین امیر عبداللهیان در این دیدار مدعی شده ارسال پهپاد به روسیه قبل از جنگ اوکراین صورت گرفته یادآور شد اقدامات ایران بدون عواقب نیست و اتحادیه اروپا نیز چندی پیش شماری از افراد و نهادهای جمهوری اسلامی را در مورد سرکوب معترضان و حمایت نظامی از روسیه تحریم کرده است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در آستانه صدومین روز از اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی هستیم، اما اعتراضات مردمی در زاهدان در حالی به 12th هفته خودش رسیده که از زمان جمعه خونین زاهدان در روز 8 مهر تا امروز مردم هر جمعه به خیابون‌ها آمدند. اعتراضاتی که با وجود تلاش نیروهای امنیتی برای سرکوب مردم و کشته شدن بیش از 130 نفر همچنان ادامه دارد. همچنین مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم از سوی نیروهای حکومتی به روی کار آمدن جمهوری اسلامی با حمایت مردم اشاره کرد و گفت این انقلاب نه با کودتای نظامی اومده و نه با سلاح استقرار یافته، بلکه با حمایت و حرکت مردم برای آزادی و اجرای عدالت سر کار اومده. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد اعتراضات روز جمعه سیستان و بلوچستان برای ما بگه.
امروز هم مطابق هفته‌های گذشته مردم در زاهدان و حداقل بر اساس خبرهایی که منتشر شده در راست به خیابان آمدند بعد از نماز جمعه و تظاهرات اعتراضی انجام دادند. شعارهایی که امروز داده شد همچنان بر علیه شخص اول نظام، سپاه، بسیج و نهادهایی بوده که خب به هر حال منتسب به جمهوری اسلامی هستند. همچنین در رابطه با اعدام یا احکام اعدام شهروندان در چند روز گذشته اعتراضاتی انجام شد، چهارها و پلاکاردهای مردم با خودشون حمل میکردن. در رابطه با بازداشت علما در سیستان بلوچستان مثل آقای مولوی نقشبندی و چندی دیگر از علما مردم اعتراض کردن و همچنین در رابطه با سیاست در واقع خشن جمهوری اسلامی در برخورد با معترضین مردم اعلام حمایت کردن با کل مردم ایران و هموطنان خودشون و اعلام کردن که تا زمانی که این جنبش انقلابی ادامه دارد در کنار مردم ایران هستند.
امروز ما شاهد حضور زنان بلوچ در اعتراضات بودیم که پیش از این کمتر در اعتراضات زنان بلوچ حضور داشتند و این اتفاق رو کمتر دیده بودیم. فکر میکنین حضور زنان در ادامه اعتراضات چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
ببینید، یکی از شاید نکات بسیار مهم در رابطه با تحول هر جامعه تحول در نقش زنان هست. ما حداقل در این اعتراضات شاهد حضور بی سابقه زنان در این جنبش انقلابی بودیم، تا جایی که این رو یک جنبش زنانه یا در واقع یک انقلاب زنانه نامیدن. اساسا نام مهسا امینی به عنوان کسی که نماد این اعتراضات شد نقش برجسته زنان رو در این اعتراضات و جنبش انقلابی تاکید میکنه و خب ما میبینیم در کنار مردان بسیاری از زنان در دانشگاه ها در خیابان حضور دارن و نقش بی سابقه در این اعتراضات دارن. اساسا این جنبش انقلابی در کنار این که تأثیرات یا در واقع باعث تحولاتی در رابطه با جامعه و حاکمیت میشه، تحولاتی هم در فرهنگ یا در واقع شرایط اجتماعی ایجاد میکنه. این حضور زنان در نقاط مختلف کشور باعث شده که در نقاط مثل سیستان و بلوچستان که شاید زنان نقش کمتری رو در جامعه ایفا میکردن به دلایل مختلف، این زنان رو در واقع اونقدر اعتماد به نفس داده که بیاین و تا مردان هم پذیرفتن که باید در واقع در نگاه و دیدگاه خودشون نسبت به زنان تغییر ایجاد بکنند. حضور زنان علاوه بر اینکه می تواند قوت بخش این اعتراضات باشد، نشان دهنده یک تغییر بسیار جدی و مبارک است، خصوصا در مناطق مثل سیستان و بلوچستان که خب ما شاهد این هستیم به دلایل محرومیت های تاریخی که در این منطقه بوده، شاید تا در حدود بسیار زیاد نسبت به زنان اجحاف بیشتری شده و اونها بیشتر از صحنه اجتماعی حذف شده بودند.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه روز دوم دی ماهشون خطاب به حکومت جمهوری اسلامی گفته با سلاح نمیتوان نظام رو حفظ کرد و اون خواسته که نظامیان رو به پادگان ها برگردونن. مواضع مولوی عبدالحمید ما میبینیم که هر هفته داره صریح‌تر اعلام میشه نسبت به هفته های گذشته. اساسا ارزیابیتون در این مورد چیه؟
ببینیم، ما در اولین موازی که آقای مولوی عبدالحمید گرفتن خواستار شفاف شدن و رسیدگی به فاجعه جمعه خونین و زاهدان بودن و اون زمان بیشتر تمرکز بر روی مقامات استانی بود. با اهمالاتی که جمهوری اسلامی انجام داد و در واقع ادامه تهدیداتش و بی اثر بودن حتی سفر هیئت انتخابی رهبر جمهوری اسلامی به سیستان و بلوچستان، نهایتاً آقای مولوی عبدالحمید اعلام کردند که کشتار مردم زیر نظر حاکمیت بوده و در رابطه با بیانیه‌ای که در رابطه با ترور آقای مولوی ریگی صادر شد، ایشون برای اولین بار از قوه قضاییه و حاکمیت درخواست نکردند که مسئله رو رسیدگی کنند. از ایشون وقتی سوال کردند که چرا درخواست نکردی، ایشون گفتن ما دیگر اطمینانی برای رسیدگی مطمئن و شفاف نداریم. در رابطه با جمعه خونین زاهدان هم چنین تعبیر به کار بردن و به شکلی اعلام ناامیدی کردن اساسا از اینکه حاکمیت بخواهد به خواسته های مردم پاسخ بده. در این حال امروز آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با انقلاب 57 گفتن و گفتن اون انقلاب برای عدالت و آزادی بود و همچنین گفتن که مردم اگر همبستگی و اتحاد داشته باشند مثل سال 57 می توانند به مقاصد یا در واقع به اهداف خودشون برسند و از مردم خواستن اعتراض بکنند، اما تاکید داشتن که اعتراض بهتر هست که اعتراض مسالمت آمیز و بدون خشونت باشد تا زودتر و بهتر به اهداف خودشون مردم برسند.
گفتگویی شنیدید با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمد مهدی اسگرپور، رئیس هیئت مدیره خانه سینما و مدیر عامل خانه هنرمندان، به حوادث اخیر و اعتراضات مردمی واکنش نشون داده و در خصوص خشونتی که سالیان سال جامعه رو درگیر کرده هشدار داده. در همین زمینه با علی مصلح، خبرنگار سینما از ترکیه، گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این موضوع بیشتر توضیح بده.
چیزی که درباره موضع‌گیری مقام‌های خانه سینما حائز اهمیت اینه که این نهاد صنفی به عنوان جامعه اصناف سینما ایران به مدت یک دهه از مرکز تحولات خارج بود. به دلیل روحیه محافظه‌کار حاکم بر جامعه اصناف سینما ایران بعد از بازگشایی که در دهه 90 اتفاق افتاد، مدیران وقت خانه سینما درباره مسائل سیاسی و اجتماعی مبتلا به جامعه ایران کمتر اظهار نظر میکردن و سعی میکردن فقط یک سری مسائل روزمره و روتین رو پیگیری بکنن و این البته خانه سینما رو کاملا از اون کارکردی که در دهه 80 به خصوص داشت توهی کرده بود. اما اعتراضهای اخیر علاوه بر همه تأثیرات اجتماعی و فرهنگی که داشت، خانه سینما رو بار دیگه به مرکز تحولات برگردون. این خیلی نکته با اهمیتیه و به همین دلیل که ما میبینیم چهره هایی که در واقع به نظر میرسید اسیر یک جور محافظه کاری و روزمرگی شدن و یک جوری خودشون رو محکوم میبینن به ساخت و پاخت با دولت‌های وقت، حالا از هر جناحی، حالا به میدون اومدن و دارن درباره وضعیت حاکم بر ایران هشدار میدن به شکل کاملا علنی، آشکار و صریح و این صراحت مدام بیشتر میشه. من حداقل دو سه موضع‌گیری از محمد مهدی است سنگاپور دیدم که این هرچی میگذره شدیدتر میشه و صریح‌تر میشه و نسبت به حاکمیت گزنده‌تر میشه، در حالی که خودش سابقه مدیریت دولتی داره. الان به عنوان رئیس هیئت مدیره خانه سینما و مدیر عامل خانه هنرمندان به شدت موضع‌گیری میکنه و در آخرین موضع‌گیری نسبت به اکثریت خاموشی که ظاهراً حالا هنوز به خیابان نیومده به حاکمیت هشدار داده. و این مسئله این نیست که بشه نادیده گرفت. اعتراض‌های اخیر که حالا از سه ماه هم گذشته به نوعی علاوه بر چهره‌های سرشناس سینما، اون رخوت حاکم بر صنف‌های سینمایی رو هم شکسته و اونها به شکل پیگیرانه وارد صحنه شدن و دارن نقش‌آفرینی می‌کنن.
در حالی که مقام‌های حکومتی برخی از سینماگران رو به دلیل حمایت از اعتراضات بازداشت کردن، رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفته که حکومت باید متوجه نقش اجتماعی سینماگرا باشه. در این مدت ما شاهد بودیم بسیاری از اهالی سینما و هنرمندان که پیش از این اظهار نظر نمی‌کردن، از جمله همایون اسدیان، حالا مردم و هنرمندان معترض رو دارن حمایت می‌کنن و مواضع تندی نسبت به حکومت گرفتن. این اتفاق در ادامه اعتراضات چه مفهومی داره؟
این نقش اجتماعی سینماگران که رئیس هیئت مدیره خانه سینما بهش اشاره کرده، همون چیزیه که جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر و به خصوص در سال‌های اخیر سعی کرد حذفش بکنه. یعنی سینما رو و اون چیزی که در ایران به عنوان سینمای اجتماعی شهرت بسیاری داشت، مدام خونساتر و بی‌اثرتر کرد و جریان سینمایی رو به سمت تجاری‌تر شدن در قالب فیلم‌های کمدی رو و سینمای اجتماعی هم تبدیل شد به یک چیز کاملاً بیال و دموشکم. ولی حالا می‌بینیم که حتی یک چهره خودی الان درباره این تأثیر و این نقش درباره سینماگران صحبت می‌کنه. یا وقتی که همایون اسدیان به عنوان یکی از مسئولین شورای صنفی نمایش که خودش چند دوره سابقه حضور در هیئت مدیره خانه سینما رو داره، وقتی میاد این چنین خطاب به رئیس صدا و سیما این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه، صحبت از تحقیر سینماگران می‌کنه و خطاب پیام جبلی میگه که اصلا شما کی هستید که درباره این چیزا صحبت کنید؟ شما در نهایت چیزی به اسم ساختمون صدا و سیما رو دارید و نه چیزی که تاثیرگذار باشه. این نشون میده کاملا فضای حاکم بر سینما ایران تغییر کرده. یعنی یک تکثیر شجاعت رو ما شاهد هستیم کاملا.
با مواضعی که هنرمندان در هفته‌های اخیر گرفتن و از مردم معترض حمایت کردن، آیا ممکنه در ادامه ما شاهد تحریم جشنواره فیلم فجر از سوی هنرمندان باشیم؟
من به شکل خیلی جدی فکر میکنم که سینمای ایران و هنرمندان ایران خواسته یا ناخواسته، به خصوص در هفته های اخیر و در حالی که شدت سرکوب و برخوردهای قضایی و صدور احکام شدید برای دستگیر شدگان به حدی بوده که شاید مردم به شکل سابق مثل یکی دو ماه اول به خیابان ها نمی اومدن، حالا پرچمدار ادامه اعتراض ها شدن. هر چقدر که حکومت سعی کرده تبلیغ کنه که بگه ما خیابان رو خلوت کردیم و مردم معترض رو به خانه هاشون برگردوندیم، اتفاقا هنرمندان به شکل خیلی صریح‌تر و بی‌سابقه تری شروع به موضع‌گیری کردن. حمید فرخ‌نژاد بعد از خروج از ایران به شکل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی رو دیکتاتور میخونه. ترانه علی دوستی از خونخاری حکومت بعد از اعدام یکی از معترضان میگه. نیکی کریمی به شکل کاملا آشکار میگه که همه قراردادها رو فسخ کرده و در یکی از آخرین موضع‌گیری ها بیژن بیرنگ درباره بیهوده بودن فعالیت فرهنگی حرف میزنه. حتی رسول صدرعاملی به عنوان سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما میگه که مردم دیگه تو این شرایط اصلا دلشون نمیخواد سینما برن و اعلام میکنه که سینماگران هم رغبتی برای شرکت در جشنواره فجر ندارن. من فکر میکنم این مشخصا میتونه به معنای تحریم شدن جشنواره فجر باشه، چیزی که یکی از مطالب جامعه ایران هم هست، اینکه جشنواره فجر به عنوان یه رویداد حکومتی اساسا الان معنی نداره برگزاریش. من فکر می‌کنم با گذشت زمان نه تنها کم رنگ‌تر نمیشه اعتراض هنرمندان و این پرچمداریشون، بلکه ما شاهد پررنگ‌تر شدن نقش اجتماعی اونها در تحولات امروز جامعه ایران خواهیم بود.
گفتگویی بود با علی مصلح، خبرنگار سینما از ترکیه. اما در همین راستا کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برون مرز از هنرمندان جهان خواسته با رد کردن دعوت جمهوری اسلامی در جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر در این جشنواره ها شرکت نکنند و در کنار مردم معترض ایران بایستند، چرا که جمهوری اسلامی قصد داره برای عادی نشون دادن اوضاع به منظور برگزار کردن جشنواره های فیلم و تئاتر فجر از هنرمندان و پژوهشگران بین المللی دعوت بکنه تا در این جشنواره ها شرکت بکنند. در همین زمینه با نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ساکن آلمان که یکی از امضا کننده این بیانیه هم هست، گفتگو کردم و از او خواستم که از جزئیات این بیانیه بیشتر برای ما بگه.
بله، این دومین بیانیه کانون ماست، کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر در برون مرز هست و خطاب به همکارانمون هست در عرصه تئاتر و سینما، به خصوص عرصه بین‌المللی. ما از اونا خواستیم که اگر دعوت شدن به جشنواره جهانی فیلم فجر نرن، به دلیل اینکه این حکومت داره سرکوب میکنه. 40 هنرمند تئاتر و سینما در حال حاضر در زندان هستن، 140 نفر ممنوع کار و ممنوع خروج شدن و برای عادی سازی تلاش میکنه این حکومت تا همه جشنها و جشنواره هاشو برگزار کنه، اما هر همراهی با این جشنواره در حقیقت نوعی پشت کردن به این جنبش اعتراضیه. ما در این بیانیه از اونا خواستیم که به این دعوت نبگن، به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نبگن و با جنبش مردم ایران همراهی کنن.
فکر میکنید تحریم جشنواره فجر از سوی هنرمندان خارجی و بین المللی در رسوندن صدای معترضان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. همین این نشون میده که افکار بین المللی از هان عمومی در جهان متوجه اون چیزی هستن که در ایران داره رخ میده و نسبت بهش بی تفاوت نیستن. به خصوص هنرمندان مسئولیتی چند برابر دارن در این زمینه که در حقیقت به نوعی نمایندگان فرهنگی افکار عمومی مثل کشورهاشون هستن و میتونن با این کارشون، با این نگفتن، با این عدم همراهی با جشنواره فجر عملا نشون بدن که صدای مردم ایران رو میشنون و این برای روحیه کسانی که در داخل ایران از جانشون و مالشون و زندگیشون گذشتن خیلی میتونه پر اهمیت باشه و به اونا روحیه بده.
همدلی و حمایت هنرمندان از مردم و هنرمندان معترض چقدر میتونه جلوی سرکوب معترضان رو از سوی حکومت بگیره؟
ببینید، برای این حکومت غیر قابل تحمل ترین چیز این هست که کسانی که در مقابلش ایستادن در کنار هم بایستن. برای همین هم در این سالها سعی کرده از هر طریقی که میتونه بین مخالفین تفرقه بندازه و اونها رو از هم دور بکنه، چون یک جمعی که همه یک پارچه خواهان آزادی هستن، خواهان رفتن این حکومت هستن و خواهان پایان به این داده شدن به این سرکوب ها هستن، میتونن هم در عرصه جهانی هم در عرصه داخلی بسیار تاثیرگذارتر از زمانی باشن که گروه های جدا جدا این کار رو انجام بدن. برای همین در کنار هم قرار گرفتن میتونه کمک بکنه، میتونه هزینه رو برای سرکوب برای حکومت بالاتر ببره و کمک بکنه به اینکه زندانیان سیاسی تا جایی که ممکنه هرچه زودتر آزاد بشن.
گفتگویی بود با نیلوفر بیزایی، نویسنده و کارگردان تئاتر. اما رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. پس حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ما مردم ایران باید جلو گیری کنیم از این اعدام های خودسرانه ای که رژیم خونخوار جمهوری اسلامی برای انداخته. فرض کنید اینا واقعا بچه های خودتون هستن، باید به هر حال جلوگیری کرد از این کارها.
در ایران که 4 سال روزی 2 نفر اعدام شدن، حداقل روزی چند نفر شلاق خوردن. ما ملت 44 سال روز خوش ندیدیم. ملت عزیز، ما باید پیروز شویم.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتن هم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست، اینو در عرض این 43 سال هم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
در واکنش به انتقادهای گسترده دانشجویان و استادان از آیین‌نامه انضباطی جدید در دانشگاه‌ها، سخنگوی وزارت علوم از آن دفاع کرد و آیین‌نامه پیشین را نامتناسب با اعتراضات دانشجوی اخیر عنوان کرد. به گزارش اعتماد آنلاین، علی شمسی‌پور روز جمعه دوم دی ماه اعتراضات اخیر در دانشگاه‌ها را بی‌سابقه خواند و ضمن تاکید بر ضرورت به روزرسانی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان متناسب با وضعیت امروز دانشگاه‌ها گفت مدیریت دانشگاه‌ها و کمیته‌های انضباطی بر مبنای تغییر رویکرد، به گفته او اغتشاشات اخیر باید ابزار در دست داشته باشند و تغییرات آیین‌نامه انضباطی جدید متناسب سازی این ابزار است که به صورت حداقلی اتفاق افتاده. پروانه وحید مهنش در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از او درباره محتوای این شیوه نامه پرسیده که با هم می‌شنویم.
ببینید، در واقع وزارت علوم و وزارت بهداشت یک آیین‌نامه انضباطی جدید رو در واقع تدوین کردن و هر دو وزیر امضا کردن و به دانشگاه اعلام کردن که این آیین‌نامه بسیار سختگیرانه تر از آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در ادوار قبلیه. در این آیین‌نامه هم نوع فعالیت دانشجوها در فضای مجازی، هم فعالیت در واقع اجتماعی و سیاسی دانشجوها، هم اعتراضات دانشجویی، اینها با محرومیت‌های شدیدتری مواجه میشه. محرومیت هایی که از اخراج کامل دانشجو، اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت تحصیل در همه دانشگاه ها و بحث در واقع ابطال پایان نامه و مدرک تحصیلی هم مطرح هست، که البته این موضوع دقیقا شفاف نیست که خب وقتی یک دانشجوی فارغ التحصیل شده و دانشگاه رو ترک کرده، چطور وزارت علوم قرار هست بحث ابطال مدرک تحصیلی رو در خصوص اون دانشجو اجرا بکنه. این هم یک ابهامی است واقعا در این آیین‌نامه جدید. و نکته مهم این هست که در واقع وزارت علوم ادعا کرده که با توجه به اعتراضات اخیر و اعتراضهای دانشجویی که البته از لفظ اغتشاش برای اون استفاده کرده، تصمیم به بروز رسانی این آیین‌نامه کرده. در حقیقت یک بازخواهی آشکار از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت هست این آیین‌نامه انضباطی جدید، برای تحت فشار قرار دادن دانشجوها و تشدید سرکوبها و خفه کردن اعتراضهای دانشجویی در نطفه. این نکته بسیار مهمیه.
چه واکنش هایی تا کنون در قبال این شیوه نامه جدید صورت گرفته؟ خب میدونیم که جو دانشگاه ها ملتهب هست، با توجه به التهابی که وجود داره و اعتراضاتی که در ماه های گذشته شاهد اون بودیم، چه واکنش هایی صورت گرفته به این شیوه نامه؟
تو 4 ماه گذشته حداقل نزدیک به 700 دانشجو در دانشگاه های مختلف کشور بازداشت شدن. عوامل لباس شخصی در دانشگاه ها اقدام به شلیک مستقیم به دانشجوها کردن. ما تصاویر بسیار تکان دهنده ای از تلاش برای روبودن دانشجوها از خوابگاه ها توسط نیروهای امنیتی داشتیم. اخبار متعدد در خصوص روبایش دانشجوها در دانشگاه و بیرون از دانشگاه. و همه اینها حاکی از این بود که یک فشار فزاینده‌ای بر جریان‌های دانشجویی شکل گرفته که این فشار قطعاً در سیستم وزارت علوم دولت آقای ابراهیم رئیسی که حالا دیگه شهره به دولت سرکوب هست هم واکنش های جدی و برنامه های جدی رو خواهد انگیخت. خب یکی از این برنامه ها که از یک ماه و نیم پیش هم در موردش صحبت شد تغییر در شیوه نامزدی بود. الان که این شیوه نامزدی اعلام شده هم اساتید دانشگاه ها به این موضوع معترض شدن و هم این که دانشجوها در واقع اعتراضات بسیار زیادی به این شیوه نامه جدید داشتن و خواهان ابطال این شیوه نامه هستن. در واقع در شرایطی که دانشجوها درخواست کرده بودن که به دانشجویان زندانی آزاد بشن و احکامی که علیه دانشجویان مطابق شیوه نامه انضباطی قبلی که حالا میگن خیلی سهلگیرانه تر بوده نسبت به این شیوه نامه جدید صادر شده ابطال بشه، اعلام شیوه نامه انضباطی جدید و تشدید سرکوب دانشجوها هیچ معنایی بجز نادیده گرفتن مطالبات جامعه دانشجویی نداره، در این حال که خب میشه انتظار داشت که در آینده نزدیک این موضوع با واکنش شدیدتر جامعه دانشگاهی مواجه بشه.
یعنی شما فکر میکنید اگر این شیوه نامه به مرحله اجرا در بیاد چه تبعاتی میتونه داشته باشه در فضای دانشگاه های ایران؟
ببینید من میخوام به شما بگم که اینجور احساس میکنم با توجه به اخباری که ما در این ماهای گذشته خوندیم، پیش از این که اصلا این شیوه نامه جدید انضباطی اعلام بشه در سیستم وزارت علوم و وزارت بهداشت این شیوه نامه اجرا شده. ببینید بسیاری از دانشجوها تعلیق شدن، ممنوع الورود شدن، در این مدت بسیاری از تحصیل محروم شدن. اساسا بخشی از اعتراضات به اعتصابای دانشجویی در اعتراض به این شرایط بوده و اون رو غیرقانونی میدونستن. الان وزارت علوم یک شیوه نامه ای مصوب کرده که این شیوه نامه عملا یک مفر و یک فرصت برای قانونی جلوه دادن و قانونی کردن تصمیم هایی که در این دو سه ماه اخیر علیه دانشجویان معترض، دانشجویان که با روش های مرتامیز اقام به اعتراض نسبت به شرایط موجود و بازداشت و روبوده شدن دانشجوها و سرکوب دانشگاه کرده بودن، این در واقع یک برنامه ای هست که عملا اون سرکوب ها و اون اخراج ها و اون مسائل رو بهش لباس قانونی پوشونده و دست دانشجویان رو بیش از پیش برای مطالبه حقوق خودشون بسته.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. با ادامه موج حمایت از زندانیان سیاسی در ایران از سوی قانونگذاران اروپایی، دو نماینده پارلمان لوکزامبورگ اعلام کردند که کفالت سیاسی علی یونسی، دانشجوی زندانی، و سه نوجوان زیر 18 سال که در اعتراضات اخیر ایران بازداشت شدند، از جمله آریان فرزامنیا، امیر محمد جعفری و امین مهدی شکراللهی را بر عهده گرفتند. احسان تارینیا، فعال ایرانی انجمن سیمرغ لوکزامبورگ، درباره این اقدام با رادیو فردا صحبت کرده که با هم بشنویم.
راستش زندگی در یک کشور کوچیک مثل لوکزامبورگ برای خودش مزیت‌های خاصی هم داره، مثل ارتباط راحت‌تر و سریع‌تر با مقامات دولتی. بعد از یک مدت زندگی و فعالیت در کشور لوکزامبورگ خود به خود شناخته خواهی شد. انجمن سیمرغ 13 سال تو لوکزامبورگ برای کمک به ادغام فارسی زبانان در زمینه‌های آموزشی، اطلاعاتی، خبری، فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنه که بعد از شروع اعتراضات در ایران مثل همیشه شروع به حمایت از اعتراضات مردمی در لوکزامبورگ کرد. تفاوت این سری با سری قبل این بودش، چون ما سعی کردیم همزمان با تظاهراتی که در لوکزامبورگ انجام میدیم یک سری قرار ملاقات با وزرا و نمایندگان مجلس و پارلمان اروپا هم بگیریم و درخواستامون رو نه تنها در قالب اعتراض بلکه در قالب ملاقات حضوری و نامنگاری با مقامات هم انجام بدیم. حتی خود من شخصا یک سری آرتیکل به زبان فرانسوی در روزنامه‌های کشور بر اطلاع عموم نوشتم. خب خیلی جالبه که بهتون بگم که کشور لوکزامبورگ اولین کشوری بود که بعد از قتل مهسا امینی توسط رژیم به واسطه روابط و نامه‌نگاری‌های ما جمهوری اسلامی رو فوری محکوم کرد. هفته پیش همون روزی که مجید رضا رهنورد اعدام شد، من مثل مرغ سرکنده شروع کردم با همه مقامات تماس گرفتم و نامه‌نگاری و وقت ملاقات گرفتم. وقتی هم دیدم که این کارزاد کفالت سیاسی را افتاده، ما هم سریعاً کل هفته گذشته رو با همه نماینده‌ها و وزرا و احزاب شروع کردیم به حرف زدن و ملاقات کردن باشون. بعد از در اختیار گذاشتن تمام اطلاعات لازم برای کفالت سیاسی به نمایندگان، ما همچنان منتظر جواب از طرفشون بودیم تا دیروز از که دو تا از نمایندگان پارلمان از حزب پیراتس لوکسانبورگ به عنوان اولین کسانی که فعلا کفالت رو قبول کردن برای ما رونوشت نامه‌شون رو فرستادن که من هم سریعا اون رو برای شما فرستادم. همونجوری که توی این نامه نوشته، این دو نماینده کفالت 4 زندانی سیاسی رو قبول کردن. البته این کار فقط محدود به این حزب نیستش. همونجور که گفتم، این حزب اولین حزب بود که فعلا به ما جواب دادن. ما منتظر تمام احزاب و نمایندگان دیگه هم هستیم که ببینیم اونا چه جوابی به ما میدن. و اینکه فراموش نکنید که قرار نیست که ما تمام فعالیتمون به همین جا ختم بشه و بگیم به هدفمون رسیدیم. نه، ما هنوز به هیچ کجا نرسیدیم. من همچنین به اعتراضات و ملاقات‌ها و نامه‌نگاری‌ها با مقامات دارم ادامه میدم برای اعمال نفوذ بیشتر لوکسانبورگ در اتحادیه اروپا و کشورهای جی 7 که تحریم‌های بیشتری رو برای رژیم و درخواست‌های بیشتر در حمایت از انقلاب مردم ایران انجام بشه.
دو روز پس از انتشار یک ویدیوی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی که در آن جو بایدن بیش از یک ماه پیش به مرگ برجام اشاره کرده بود، رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران به رادیو فردا میگه رویکرد واشنگتن در قبال ایران کلگرایانه است و اولویت‌های آمریکا در قبال ایران با یکدیگر در تناقض نیست. هانا کاویانی همکارم از رادیو فردا با رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده گفتگوی داشته و در آن به مذاکرات هسته‌ای، رویکرد ایالات متحده به اعتراضات و همچنین به وضعیت زندانیان آمریکایی در ایران پرداخته که با هم بشنویم.
آقای مالی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید. پیش از این که به موضوع مهم اعتراضات در ایران بپردازیم، میخوام یک سوال از شما بپرسم. آیا برجام مرده؟
ببینید، من کارم نوشتن سوگنامه نیست. کار من پیشبرد و حفاظت از منافع ایالات متحده است و ما مدتی است که آشکارا در این زمینه صحبت کرده ایم که ایران یک فرصت طلایی داشت و همه ما فرصت داشتیم که برجام را احیا کنیم. همه موافق بودند. حتی یکی دو روز فکر می کردیم که ایران هم موافق است و در دقیقه آخر درخواستی را مطرح کردند که می دانستند از سوی هیچ کس قابل پذیرش نیست. در نتیجه آنها هستند که این فرصت برای بازگشت فوری به برجام را از بین بردند. از آن موقع چیزهایی تغییر کرده، اما هیچ چیز شک ما در زمینه آمادگی ایران برای دستیابی به توافق را تغییر نداده است. آنچه رخ داده اعتراض در خیابان‌های ایران و سرکوب وحشیانه معترضان از سوی حکومت است. آنچه رخ داده کمک غیرمعقول ایران به روسیه در جنگ است. در نتیجه ما زمان بیشتری را صرف تمرکز بر آن موضوعات کردیم، اما اگر کسی در آن زمان به توافق پشت کرد، این ایران بوده و ما تمرکز ما را بر مسائلی که از آن زمان رخ داده معطوف کرده ایم.
من توی افعالی که استفاده کردید خیلی زیاد فعلای گذشته میشنوم. به هر حال برنامه هسته‌ای ایران یک چالش امنیت ملی برای آمریکا بوده در دو دهه اخیر. از اینجا به بعد چه خواهد شد؟
نمیدانم منظورتان از افعال گذشته چیست. اولویت ما همان است که بود: دفاع از نظامیان آمریکایی در مقابل هر حمله ای از سوی ایران، مقابله با کمک نظامی آنها به روسیه. هیچ کشوری به اندازه ایران به روسیه در این جنگ غیرقانونی که نتیجه آن شکست خواهد بود کمک نکرده است و این موضوعی است که ایران باید خیلی عمیق به آن فکر کند. و در کنار اینها، پرزیدنت بایدن پیشتر هم گفته که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست یابد. ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی و یک توافق اتمی بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. ما آماده هستیم که دیپلماسی را ادامه دهیم، اما باز هم تاکید می کنم طرفی که به یک امکان واقعی برای احیای برجام پشت کرد ایران بود.
شما از دیپلماسی صحبت می کنید، اما در این حال من می شنوم که هیچ رابطه‌ای وجود نداره، حتی به صورت غیر مستقیم. ما الان در فصل تعطیلات هستیم، شاید بد نباشه همینجا از شما بپرسم که اگر هیچ رابطه ای صحبتی گفتگوی وجود نداشته باشه، حتی به صورت غیر مستقیم، دست کم تا اونجایی که ما در فضای عمومی میشنویم، چه بر سر زندانیان آمریکایی در ایران خواهد اومد؟
نه، آن ارتباط ادامه داشته است. ما به گفتگوی غیر مستقیم با ایران درباره این موضوع که یک اولویت بسیار جدی برای ماست ادامه دادیم تا بتوانیم آمریکایی هایی را که ناعادلانه برای سالهای متمادی در ایران زندانی هستند را به خانه بازگردانیم. آن گفتگوها هیچگاه متوقف نشد و تلاشمان را ادامه خواهیم داد.
شما میدونید که مثلا در مورد روسیه، جنگ روسیه در اوکراین در جریان و در این حال در میانه یک همچین فضایی تبادل زندانی انجام شد با روسیه چند هفته پیش. میخوام بپرسم که آیا سناریوی مشابهی ممکنه با ایران اتفاق بیفته؟
ما در حال بررسی راه‌های بشردوستانه هستیم که بتوانیم زندانی‌هایمان را که ناعادلانه گرفتار هستند به خانه بازگردانیم و فارغ از اینکه چه اتفاق دیگری افتاده باشد، این موضوع اولویت ما در رابطه با ایران است.
به اعتراضات برگردیم آقای ملی. می‌خواستم ازتون بپرسم که بیشتر 3 ماه گذشته از این اعتراضات در ایران و ارزیابی شما رو میخوام بدونم. آیا به نظرتون این اعتراضات یک چالش جدی و بنیادین برای موجودیت جمهوری اسلامیه؟
به نظرم ارزیابی ما از این اعتراضات همان چیزی است که هست. ابراز شجاعانه خواسته های مردم ایران است که میخواهند حقوق بنیادین آنها رعایت شود. 3 ماه گذشته و این بسیار جالب توجه است. مردم ایران پیامی روشن درباره خشم و خواسته هایشان دارند. این چیزی است که چشمگیر است و نگاه همه دنیا را به خود معطوف کرده است.
همین دیروز شما تحریم‌های تازه‌ای رو اعلام کردید. از ابتدای اعتراضات کارهایی در زمینه مثلا فناوری و تکنولوژی و اینترنت انجام دادید. اما فکر می‌کنید که آمریکا چه کار بیشتری می‌تونه انجام بده برای اینکه از این خواسته‌های معترضان حمایت بکنه؟
آنچه که ما از همان روز اول انجام دادیم این است که توجه همگانی را به ایران جلب کنیم، خصوصا در زمانی که رژیم می‌خواهد هم اعتراض و هم سرکوب خشونتبار آن را پنهان کند. این تنها ایالات متحده هم نبوده که چنین کرده است. یک تلاش چند جانبه است. فقط هم کشورهای غربی نبودند که با کشورهایی در سراسر دنیا به این تلاش پیوستند و خشم خود از این سرکوب و همچنین ستایش خود از شجاعت معترضان را ابراز کردند. ما همچنین اقداماتی برای سهل کردن تحریم‌های خود انجام دادیم که مانعی در مسیر ایرانی‌ها برای ارتباط با یکدیگر و با دنیا نباشد. و اقدامات چند جانبه‌ای از جمله در زمینه کمیسیون جایگاه زنان در سازمان ملل انجام دادیم و تلاش می‌کنیم که مقامات ارشد و کسانی که در سرکوب معترضان نقش دارند مسئول شناخته بشوند، چه در مقابل دید مردم خود و چه در مقابل جهان.
شما از معترضان چی میشنوید؟ یا مثلا از افرادی در اپوزیسیون که بیرون از ایران هستند چی میشنوید؟ اونها چی میخوان؟ مثلا یکی از مواردی که خیلی زیاد من راجبش میشنوم موضوع اینترنت. تجربه خود من همین دیروز، میخواستم یک ویدیویی رو از ایران دریافت بکنم و 30 ثانیه ویدیو ساعتها طول کشید تا به دست من برسه. چه کار بیشتری میشه در این زمینه ها کرد؟
ما به گفتگو با شرکت‌های حوزه فناوری ادامه میدهیم تا متوجه بشوند که ما در مسیر اینکه آنها هر کاری که در این زمینه انجام دهند مانعی نخواهیم بود. حکومت ایران هم تلاش خود را برای مانع تراشی در این میان و کم کردن سرعت اینترنت انجام میدهد. ما به کار با شرکت‌های فناوری در این زمینه ادامه میدهیم تا ببینیم چه کار بیشتری میتوان کرد، تا مطمئن شویم که تبادل اطلاعات ادامه خواهد داشت و حکومت نمیتواند آنچه که با مردم میکند را پنهان کند.
آقای ملی، چنین فضایی پیرامون ایران چه تأثیری در سیاست‌گذاری شما میذاره وقتی که به ایران و ابعاد مختلفش نگاه میکنید؟ به عنوان یعنی این فضایی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی توش هست رو وقتی نگاه میکنید و در مقابل وضعیت ایران در منطقه میذارید، برنامه هسته‌ای میگذارید، آیا اینها تأثیری روی همدیگه دارن؟
ما به عنوان یک دولت یک سری اولویت را تعیین کردیم. ما میتوانیم بسیار بلند و رسا در دفاع از حقوق بنیادین مردم ایران در فضای عمومی صحبت کنیم. همزمان اقداماتی برای دفاع از منافع خود انجام می‌دهیم. حال می‌تواند در زمینه دفاع از شهروندان آمریکایی در مقابل حملات ایران باشد یا دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این کاملاً در راستای منافع ماست. امیدواریم که دیپلماسی جواب دهد. اما اگر نداد، پرزیدنت بایدن بسیار روشن اعلام کرده که همه گزینه‌ها بر روی میز است. ما می‌توانیم بیش از یک کار را همزمان انجام دهیم. به ارزش‌هایمان پایبند باشیم در مقابل اقدامات ایران در تهدید آمریکایی‌ها یا بی‌ثبات کردن منطقه بایستیم، پیگیر یک راهکار دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی باشیم و همانطور که اشاره کردید و من نیز تایید کردم، برای آزادی سریع شهروندان آمریکایی که ناعادلانه در زندان هستند تلاش کنیم. این یک رویکرد کلگرایانه است و ما می توانیم همه را همزمان انجام دهیم. هدف ما دفاع و پیشبرد منافع و ارزش‌هایمان است.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت ملی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید.
شما هم همینطور.
با گفتگوی هانا کاویانی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.